سلام، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید ایران هنوز هم به گروه طالبان اسلحه فراهم میکند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، مقام های محلی تخار میگویند افراد مسلح ناشناس یک لیسه را در شهر طالقان مرکز این ولایت با آتش کشیدند. رئیس جمهور پاکستان میگوید کشور از همه بیشتر به روابط دو جانبه خود با افغانستان اهمیت قائل است. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد وضعیت در بلاروس و لبنان با امتای روسی خود صحبت کرده. تفصیل خبرها، مقام‌های محلی تخار می‌گویند افراد مسلح ناشناس یک لیسه را در شهر طالقان مرکز این ولایت با آتش کشیدند. محمد جواد هجوری سخنگوی والی تخار امروز بر رادیو آزادی گفت لیسه ابو عثمان طالقانی هدف این آتش سوزی قرار گرفته.
این لیسه حوالی ساعت 3:30 بامداد شب گذشته از سوی افراد ناشناس با آتش کشیده شد. تیم تحقیقات ما برای فعلا تحقیقات در زمینه آغاز کرده و اطفایی هم به موقع رسید و حریق اونجا خاموش کردن، ولی متاسفانه یک طبقه ازی به گونه کامل از بین رفته و تمام اوراق و اسنادی که در اونجا وجود داشت حریق شده است.
به گفته ایجوری در این لیسه حدود 3000 دانش آموز درس میخوانند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش از همه بیشتر به روابط دو جانبه خود با افغانستان اهمیت قائل است. علوی این سخن را دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت. به گفته رئیس جمهور پاکستان کشورش متحد است تا در تمامی زمینه‌های مورد علاقه دو طرف روابط خود با افغانستان را گسترش دهد. همچنین شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم در این مراسم گفت که اسلام آباد در روند صلح افغانستان نقش تسهیل کننده را بازی خواهد کرد. به دلیل حضور رهبری طالبان در پاکستان، نقش اسلام آباد همواره در روند صلح افغانستان مهم خوانده شده. 5 مورد جدید ویروس پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده. محمد صدیق، یک تن از مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفته که این 5 مورد دیروز در ولایت‌های کندار و زابل ثبت شده. افغانستان که از 5 ماه به این سو واکسن پولیو را به خاطر شیوع ویروس کرونا متوقف ساخته، قرار است به تازگی این کمپاین را سر بگیرد. در 5 ماه گذشته 34 مورد پولیو در افغانستان ثبت شده. پلیس مقدونیای شمالی میگوید در 2 عملیات جداگانه 148 بناجوی غیرقانونی دستگیر شدند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس از قول پلیس گزارش داده که از جمله این پناجویان 10 شهروند افغان همند. پلیس میگوید این پناجویان در موترهای لاری پنهان شده بودند. بقیه افراد دستگیر شده از پاکستان، هند، مصر، سوریه، بنگلادش، ایران، سومالیا و فلسطین میباشند. 29 طفل هم در جمع این پناهجویان شاملند. به گفته پلیس این پناهجویان که می‌خواستند به یونان بروند، در مناطق مرزی و شمالی مقدونیه شمالی دستگیر و به یک کمپ مهاجرین در این کشور انتقال داده شدند. 2 نفر به زن قاچاق این پناهجویان دستگیر شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد وضعیت در بلاروس و لبنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرد. صحبت تلفنی میان این دو مقام روز گذشته صورت گرفت. بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در نتیجه الکساندر لیکاشینکا برنده اعلام شد، از یک شنبه گذشته شاهد تظاهرات مردمی است. پس از انفجار نیرومند هفته گذشته در شهر بیروت پایتخت لبنان، هم کابینه لبنان استعفا داد. در این انفجار حداقل 170 نفر و بیش از 6000 نفر دیگر زخمی شدند. مکرون پیش از این با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم مکالمه تلفنی داشت و از تهران خواست که در امور لبنان مداخله نکند. ایران متهم به همکاری با حزب الله لبنان است. اتهامی که ایران آن را همواره رد می‌کند. وزیر خارجه آمریکا در اظهارات خود به ارتباط انتخابات جنجالی بلاروس گفته که واشنگتن خواستار نتایج خوب برای مردم این کشور است و اقدامات مناسب در این راستا اتخاذ خواهد کرد. مایک پامپیو در گفتگوی روز چهارشنبه خود با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ گفت که پیامدهای انتخابات بلاروس را دنبال کرده.
And we regret that this is how it's transpired. Then we've watched the violence in the.
او میگوید و ما به خاطر چیزی که واقع شد تأسف میکنیم. اعمال خشونت و پیامدها را دیدیم. با معترضان مسالمت‌آمیز برخورد صورت گرفت که با روشی که باید با آنها میشد سازگار نیست. به دنبال اعلام نتایج انتخابات روز یکشنبه گذشته در بلاروس که مخالفین که اپوزیسیون آن را تقلبی خوانده، سه شب پی هم در این کشور تظاهرات مردمی صورت گرفت. هزاران نفر در جریان این تظاهرات بازداشت شدند. و یک بلاگر روسی یوتیوب که از اماکن صنعتی و تأسیسات متروکه فیلم برداری کرده بود بازداشت شده. یک محکمه مسکو دیروز گفت اندریا بیج متهم شده که اسرار دولتی را غیر قانونی به دست آورده و نشر کرده. او که چینل یوتیوب وی از سوی 800 هزار نفر دنبال می شود امکان دارد که به 8 سال حبس محکوم شود. یازده و شش دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. فرشته نگاه با همکاری تا روشان در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن می شنوید که وزارت خارجه امریکا می گوید ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می دهد. مایک پامپیو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روسیه نیز در گذشته کمک تسلیحاتی به طالبان داشت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان و طالبان به گفتگوی مستقیم نزدیک تر شدن. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
وزیر خارجه امریکا می گوید تا زمانی که نیروهای امریکایی در افغانستان حضور داشته باشند، تلاش ها برای حفاظت آنها در این کشور ادامه خواهد داشت. مایک پومپیو گفت که وی می داند که مخالفان مسلح در افغانستان حمایت منطقه‌ای دارند. او هنگام بازدید از جمهوریت چک در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که ایران هنوز هم به طالبان اسلحه می دهد. ما واضح ساختیم، ما تاریخ را می دانیم. ما می دانیم که در گذشته روسیه طالبان را تجهیز می کرد. ما می دانیم که ایران تا امروز هم به تسلیح طالبان ادامه می دهد. ما این واقعیت ها را می دانیم. ما نیت های خود را به هر یکی آشکار ساختیم. ما برای حفاظت نیروهای آمریکایی از هیچ تلاش مورد نیاز دریغ نخواهیم کرد. در این راستا مسئولیت هر سرباز مأموریت حمایت قاطع هم برای ما مهم است، چه از جمهوریت چک باشد یا کدام کشور دیگری. روزنامه نیویورک تایمز در این اواخر گزارش داد که استخبارات روسیه برای قتل سربازان آمریکایی به طالبان جایزه پیشنهاد کرده بود که به اساس گزارش ها طالبان چنین جوایز را نیز به دست آوردند. اما روسیه، آمریکا و خود طالبان این گزارش ها را بی اساس خوانده رد کرد. مایک پومپیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت که اگر مسکو چنین کاری کرده باشد هزینه سنگین خواهد پرداخت. چیزی که ما گفتیم این است که اگر روسیه برای قتل امریکایی‌ها و غربی‌های دیگر پول پیشنهاد کرده باشد بهای سنگینی خواهند پرداخت و این چیز است که من با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفتم. اردوی ما هم به این ارتباط با مقامات بلند رتبه روسیه صحبت کرده است. ما اجازه نخواهیم داد، ما تحمل نخواهیم کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روند صلح افغانستان به یک مرحله حساس رسیده است. قرار است گفتگوی بین الافغانی در آینده نزدیک در قطر آغاز شود. آتش بس و مسائل دیگر مربوط صلح در این گفتگوها مورد بحث قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز در مراسم وداعیه عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت این کشور در پروسه صلح افغانستان نقش آشتی دهنده را بازی خواهد کرد. دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد در افغانستان نیز در ملاقات دیروز خود با معصوم ستانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان درباره چگونگی کمک این سازمان برای رسیدن به یک صلح دائمی در افغانستان صحبت کرده است.
رادیو آزادی. ما معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته، از سید سمی عباس میشنوید.
نشریه انترپرتر مطلبی دارد تحت عنوان بحران نامرئی کووید 19 در افغانستان که در بخش آن آمده است: مشکل اساسی مبارزه با این بیماری ویروسی در آنجا نبود اقدامات ابتدایی برای جلوگیری از شیوع آن می باشد. نشریه از قبل یک خبرکند در کابل نوشته که گفته تا قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه 7 تا 8 جسد را دفن می کردند، اما اکنون این تعداد روزانه به 20 رسیده. به تازگی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. نشریه عکس های چاپ کرده که نشان می دهند برخی ها ماسک نپوشیدند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از شیوع بیماری بهتر است مردم در مکان های عامه ماسک بپوشند و همچنان فاصله فیزیکی را رعایت کنند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد ویروس کرونا تنها خودش منبع خطر نیست، بلکه در دیگر بخش های صحی از جمله واکسین پولیو هم مشکلات ایجاد کرده. روزنامه از قبل مقامات صحی افغانستان نوشته که موارد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان به 34 رسیده که بسیاریشان در ولایات جنوبی افغانستانند. افغانستان و پاکستان از آخرین کشورهایی هستند که هنوز هم پولیو در آنها وجود دارد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که برنامه واکسین پولیو را از نو آغاز کرده، اما محدودیت های ویروس کرونا سبب می شود که واکسین کنندگان نتوانند به همه دسترسی پیدا کنند و خانه به خانه بروند. روزنامه کرانیکل هرالد چاپ کانادا درباره صدمه رسیدن به تالار در اوتاوا نوشته که برای یادبود از قربانیان جنگ افغانستان اعمار شده. روزنامه نوشته این تالار به احترام قربانیان کانادایی جنگ افغانستان به مصرف $500,000 ساخته شده است. در ادامه آمده که تالار مربوط وزارت دفاع کانادا است که در نتیجه رخنه آب تخریب شده و از ماه فوریه به این سو بسته است. به اساس گزارش ها 158 سرباز کانادایی در جنگ افغانستان کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود. این برنامه امروز پنجشنبه سبتی است، پس لطفا تلفن نکنین. پیش از پیشی برنامه تهیه شده، شما گوش بتین و لذت ببرین. اما پیش از آغاز برنامه سرود و سخن گزارش داریم در مورد این که کار گرافیک در هرات رونق گرفته. گرافیک کاران گفتن بیشتر طرحهای گرافیکی تاجران که قبلا در کشورهای ایران، ترکیه و چین انجام میشد، حالا آنها با کمترین هزینه و سرعت زیاد طراحی میکنن. بازار کار مناسب و درآمد بلند علاقمندی برای فراگیری رشته گرافیک را در هرات به بلندترین سطح آن رسانده. شاپور صابر جزئیات بیشتر از هرات فرستاده.
علی موسوی در حدود 10 سال می شود که در هرات گرافیک کار می کند. اکنون وی بیشتر طرح‌های گرافیکی تاجران افغان که با هزینه هنگفت در کشورهای ایران، ترکیه و چین انجام می شد را در سریع‌ترین زمان و با کمترین قیمت طراحی می کند. رونق بازار کار گرافیک بر درآمد آقای موسوی نیز تأثیر مثبت گذاشته است.
شرکت های تولیدی و صنعتی به هرات بودن که قبلا کارا با کشور همسایه مثل ایران میدادن. خب شکر خدا جدیدن اینا بیشتر اعتماد میکنن سر گرافیک کاران هرات، و خوبی که داره یک طرح میتونه تا از خانه هم کار کنه، همین کار انجام بده به صورت فریلنس. ما طرح های عمل داریم که به صورت فریلنس به خانه هستن و کارهای از خود هرات یا از سایر ولایت و یا حتی از خارج از کشور انجام میدم و نسبتا راضی هم هستن از این موضوع.
در دو دهه اخیر رشته گرافیک در هرات رشد چشمگیر یافته است. علاقمندی به آموزش آن در میان جوانان هراتی هم بیشتر شده است. شمس الدین اراری 33 ساله یک از طراحان گرافیکی در هرات است. او از تاجران افغان می‌خواهد که با دادن سفارش های گرافیکی به گرافیست های هراتی به افزایش اشتغال و عدم خروج پول به خارج کشور همکاری کنند.
الحمدلله حوزه گرافیک در هرات رشد و پیشرفت خوبی داشته در این سالها. خواهش ما از دوستان و تجار این هست که کار خود به داخل هرات انتقال بدن در این حوزه تا ای که از فرار سرمایه جلوگیری بشه و این حوزه و گرافیک کارها حمایت بیشتر بشن و نیروی شاقه بهتر با آرامش